أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت پیرامون بحث محسن بود. چه عواملی باعث میشه که صدق صفت احسان برای یک انسان باشه؟ و بعد از اینکه صفت احسان برای ما صادق شد، چه آثاری این صفت برای ما داره؟ خدمتون عرض کردم که احسان در واقع تو تمام کارهای انسان جاریه. تو هر کاری انسان میتونه خوبش رو انجام بده، و چیزی رو ما نداریم که خالی از صفت احسان باشه. نمونهاشو قبلا هم خدمتون عرض کردم، دو سه مورد رو امروز بیان میکنم و بعد دو تا از عوامل دیگه که مجموعاً تا الان 10 تاشو خدمتون گفتم. دو مورد دیگه هم انشاءالله بیان خواهم کرد. در حدیث نبوی است: ان الله كتب الاحسان على كل شيء. خداوند احسان رو بر همه چیز نوشته. تو هر کاری، هر چیزی خدای متعال احسان رو واجب کرده. حالا شاید این الان به ذهنم رسید، اون آیه 90 سوره نحل: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. اونجا میفرماد که خداوند امر میکنه به احسان. شاید تو این حدیث هم منظور همین باشه که خداوند واجب کرده است احسان بر هر چیزی. بعد فرمودن فیدا قتلتم فاحسن القتله و اذا ذبحتم فاحسن الذبحه. وقتی میکشید، کشتنتون رو با نیکویی انجام بدید کشتارتون رو. وقتی ذبح میکنید، با ذبحتون رو هم با خوبی انجام بدید. معلوم شد تو کشتن، ذبح، اونجا خوبی هست، بدی هم هست. حالا تو ذبح حیوان مثلا احسان به حیوان اینه که کاردی که برای ذبح ازش استفاده میشه تیز باشه که سریع ذبح انجام بگیره، زیاد معطل نشه، حیوان رو در رنج نیندازه. فرمودن ولیحد احدکم شفرته. هر کدام از شما حتما باید اون کارد بزرگ خودش رو تیز بکنه و بعد زف بکنه. وقت ابن عباس میگه که اون حضرت مرور کردن به مردی که واز اون رجله على صفحة شاته، مردی پاشو گذاشته رو صورت یه گوسفندی و تو اون هین داشت چاقوشو تیز میکرد. و هیت تلحد و الهی به بسر ها، گوسفند هم داشت نگاه میکرد به این شخص. خب اینم معطل میشد دیگه. حالا من عرض میکنم مثلا یه دقیقه معطل میشد که این چاقو رو تیز بکنه. گوسفند هم زمان بسر هم تو داشت نگاهش میکرد. پیامبر ناراحت شده. فهمدن افلا قبل هادا، آیا نمیشد قبل از این چاق رو تیز بکنه که وقتی گوسفندا میخوابونه دیگه معطلش نکنی؟ او تورید و ان تومیتها موتتین، آیا میخوای او رو دوبار بکشی که این کار رو باش میکنه؟ یعنی یه کشتنش هم همینه که دارت نگاه میکنه و خب نگران است این گوسفند. اگه میخوای یک بار او رو بکشی، خب چاق رو قبلا تیز کن که وقتی گوسفند خوابونده بلا فاصله ذبحش بکنه. ببینید احسان تو همه جا پس میاد. در قرار الحکم امیر المؤمنین علیه السلام فرمان المحسن من عم الناس بالاحسان، محسن کسیه که عمومیت میده مردم رو به احسان. این عمومیت دادنش خب یعنی توی مورد خاصی احسان نمیکنه، به هر کسی که میرسه نیکی میکنه. محسن واقعی اینه. این احادیث چون اثر عملی خیلی داره، خواستم اینا رو خدمتون عرض بکنم دنبال همون بحث دهمی که دیروز خدمتون داشتم، که خلاصه بهترین عمل و پاکترینشو انسان باید انجام بده تو احسان تا شخص بشه محسن. باز دو تا حدیث دیگه از این هم نبویه. ان الله تعالی یحب من العامل اذا عمل ان یحسنه، خداوند دوست داره از هر کسی که کاری رو انجام میده این که وقتی کار انجام ده خوبش رو انجام بده. ان الله تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه، خداوند باز دوست داره هر کدامتون کاری رو انجام بدید اون رو محکم انجام بدید. حالا مثلا فرض کنید کسی داره درس میخونه، آخرین سال تحصیلیش هم هست، خودش میدونه بعد میخواد بره جذب بازار کار بشه، میگه ما که میخوام بریم جذب کار بشه، حالا درس برای چی بخونیم؟ حالا نمره خوب بیاریم چه فایده؟ حالا دو نمره هم کم بیاریم مهم نیست. خدای متعال دوست داره فعلا امروز شما دارید درس میخونید خوبش رو بخونید. این سستی کار مرضی خدا نیست، شل جنبیدن و تنبلی و کارو ضعیف انجام بده دو. اون که نمیدونم داره بار میذاره سوار ماشین میکنه خوبش انجام، یعنی بارو محکم ببنده، مطمئن باشه این بار به مقصد میرسه نمیفته. اون که داره یه خدمتی به کسی میکنه باز خوبش انجام بده. علی حال این دوتا داستان رو هم توجه کنید، هر دوش در جلد دوم وسائل شیعه است، صفحه 882 و 4. داره که وقتی حضرت ابراهیم فرزند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فوت شدن، امام صادق علیه السلام می فرمان اون حضرت دیدن که تو قبر ابراهیم یه سوراخی شکافی وجود داره، فسواه و بیده، حضرت همونو صافش کرد که این شکاف پر بشه. بعدم یه جمله فرمودن اذا عمل احدکم عملا فلیتقن، هر کدامتون هر کاری انجام بدین محکم بکنه. اتقان محکم کاری هم میگه. مشابه همین رو باز اون حضرت وقتی که سعد ابن معاذ رو در قبر گذاشتن، خود حضرت رفتن داخل قبر و لحد رو خود حضرت میچیدن، چه توفیقی داشته. و مرتب می‌فرمودند ناولنی حجرا ناولنی ترابا رطبا، مرتب ازت می‌گفتن بدید سنگ بدید، یه بار دیگه می‌گفتن گل بدید گل تر، می‌خواستن خب اصلا تون تون کمک می‌کردن. و چه کار میکردن؟ این خشنهایی رو که گذاشته بودن اینا رو حضرت بینش رو با این گلها محکم میبستن بینش رو. یسد و بهی ما بین لبن یا لبن یا لبن، لبن همون خشن میگن. فلما انفرغ و حفظ تراب علی و سوا قبر، وقتی فارغ شدن و خاکا رو ریختن رو قبر رو، رو قبر رو پوشوندن، یه جمله فرمودن، فرمودن انی لعلم انه سیبلا، من میدونم به زودی بدن این پوسیده میشه، اینو اطلاع دارم، و یصل الیه البلا، میدونم هم سختی بهش میرسه، اینا رو میدونم، ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، خدا دوست داره وقتی یه انسان یه کاری انجام میده محکمش بکنه. خب تعجب دارید حالا اینجا راجع به قبر، اون قبرکن یا بعد عزیزانی که دارن کمک میکنن روی قبر رو بپوشنن، بالاخره نیکی کردن اونجا هم به همینه، عمل خوب انجام بده. حالا ما تو موارد دیگه، مثلا محبت کردن به انسان ها یه نوع احسان، مثلا روایت هم دارد الاحسان و محبت ها، امیر المؤمنین علیه السلام در قرآن و حکمه کلا می فرماید احسان اون محبته که شما میکنید، منظور اظهار محبته، وقتی اظهار میکنید من به شما علاقه دارم، خب کار خوب رو برش انجام میدی، کار ناقص انجام نمیدی. قرآن کریم می فرماید و قل لعبادی یقول التی هی احسن، فرمان اصلا همینه، به مردم بگو وقتی سخنی میگم سخن نیکو بگم. یا در دو جا داره که در قرآن کریم دو جا داریم، ادفع بالتی هی احسن، البته یه تغییر جزئی هم داره، یکیش 96 مؤمنونه یکی 34 فصلته، اما هر دوش مضمونش اینه عمل بد دیگران رو شما با روش نیکوتر پاسخ بدید. ببینید بهترین روش چیه؟ یه جو بهترین روش اینه که مثلا بهش سلام بکنید، او توهین کرد بشن شما میگه سلام علیکم، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. یه جا احسان به اون اینه که اون توهین میکنه، شما مثلا یه هدیه بهش بدید یا دعوتش کنید سر نهار سفره بگید بفرمانو بیاد غذا بخورید، دعوتش کنید منزل. اون شخص بود که به امام دوم علیه السلام دشنام میداد اومده بود مدینه، حضرت گفتن است که شما غریب هستا بیا بریم منزل، دعوتش کنید بردندش منزل. یه آدمی که فوشار خوب به حضرت داده بود، بعد دید امام دارن با زور میبرندش منزل، میگن بیا بریم خونه شما غریب هستی جا نداری، اونم جا نداشت دیگه، رفت منزل حضرت، هم خوب بهش لطف کردن. بعدم که وقتی من اومدم مدینه مبغوظترین افراد نزد من شما بودید، حالا هم که دارم میرم محبوبترین افراد نزد من شمایی. راجع به جدل با مخالفین هم فرمود قرآن با جدل احسن، ولا تجادلو اهل الكتاب الا بالتی هی احسن، با روش نیکوتر جدل بگو، تو جدلش هم باید جدل زیبا، جدلی که توامه با دلیل و حکمت باشه. باز راجع به کسی که حقی داره نسبت به برادر دینیش، اونجا احسان اینه که اگه میتونه کلش رو عفو بکنه یا بخشش رو هرچی که در توانشه، در حال که حقش رو میتونه احقاق بکنه، فرمود فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان، 178 بقره است. راجع به زنی که انسان طلاق داده، میدونید تا سه طهر طلاق رجعی هنوز زن مربوط به همون شوهر خودشه، به طوری که اگر تو اون ایام رجعت کرد تو ستور نیاز به عقد مجدد هم نداره، هنوز زنشه ولو طلاق خونده، صیغه طلاق اجرا شده. حالا مرحله دوم هم همینطور، حالا یک کسی دوبار طلاق داد، قرآن میفرماد الطلاق مرتان، دوبار انسان میتونه طلاق داد، چون بار سوم دیگه طلاق طلاق بائن هست که حق رجوع نداره. دنبالش میفرماد فامساکن به معروف او تصریح به احسان، یا این زن رو بگیره تو همون ایام تو منزل خودش باشه ولی طلاقش داده، امساک به معروف یعنی پسندیده، یا راهشو باز کنه منتها به احسان، نه اینکه بیرونش بکنه دیگه برو دیگه سایدم نبینه. ولی زن رو طلاق داده در این حال قرآن دستور به احسان میکنه، یعنی اونجا هم احسان معناش اینه که متاسفانه این آیه دیگه عمل نمیشه، معمولا اینه که طلاق میدن دیگه همچین بس هم جدا میشن که رنگ هم هم نمیبینن تا ایام عده تمام میشه. خب خواستم چند تا آیه خونده باشم که ببینید احسان تو موارد مختلف تو همه جا زندگی انسان نمونه داره. حالا تو دعای ابو حمزه استفاده کنم چون شبها مناسبت داره، آخر دعای ابو حمزه داریم که و امرتنا بالاحسان الی ما ملکت ایماننا و نحن ارقاؤک فاعتق رقابنا من النار، خدایا تو به ما دستور دادی که احسان بکنیم به انسانهایی که تحت تملک ما هستن، یعنی عبد ما هستن، خدایا ما هم عبد توییم، به ما احسان بکن، گردنهای ما از آتش جهنم نجات بده. خب این نمونهایی بود که خواستم خدمتون عرض بکنم. مورد یازدهم که باز تو قرآن کریم داریم که اگر کسی داشته باشه او محسنه، تقوا و صبر. کسی که دارای تقوا باشه و صبر باشه اینم از محسنینه. این آیه مربوط به اون زمانی است که برادر یوسف برای بار دوم سوم بود اومدن پیش یوسف و یه مرتبه یوسف رو شناختن، یه مرتبه یکشون گفت اه تو یوسفی؟ گفت بله. قال انا یوسف و هذا اخی، بنیامینم کنارش نشونده بود، گفت من یوسف هم، اینم برادرم بنیامینه. و بعد گفت قد من الله علینا، خدا منت بر ما گذاشت. جمله اینه انه من یتق و یصبر، چیزی که تقوا داشته باشه و صبر بکنه. در واقع خود یوسف علیه السلام یه نمونه بزرگ همین جمله بود که تو اون فراز و نشیب زندگی تو چاهش انداختن صبر پیشه کرد، فروختندش به عنوان برده با صبر پیشه کرد، اونجا اذیتش میکردن با صبر پیشه کرد، تقوا و صبر هر دو. بحث زلیخا باز همینطور، بحث زندانی که انداختندش باز همینطور، سالا تو زندان بود. خلاصه همینطور این تقوا و صبر وقتی انسان استمرار ببخشه، فرمود انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند پاداش محسنین رو ضایع نمیکنه. چندهو میفرماد یه جمله وا افتاده اینجا، کسی که تقوا و صبر داشته باشه از محسنین است و پاداشش رو هم خداوند ضایع نمیکنه. اینم آیه 90 یوسفه. دوازدهم از باز اعمالی که ما انجام بدیم از محسنین هستیم، اقامه صلات، ایتاء زکات و اعتقاد به آخرت. این سه چیز هم باز تو قرآن تصریح شده و آمده، آیات اول سوره لقمان رو توجه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. هدن و رحمتن للمحسنین. برای آیات قرآن هدایت و رحمتی است برای محسنین. حالا محسنین کیا هستن؟ صفتشون اینطور بیان میکنه: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. نماز و زکات و یقین به آخرت، اینا باز که شخص محسن میشه. خب تا اینجا بحث اول ما تمام شد. 12 تا ویژگی رو گفتیم که اگه پیدا بکنیم ما میشیم محسن. حالا 12 تا خصوصیت میخوام عرض بکنم، آثار احسان رو. یعنی اگه ما محسن شدیم چه ویژگی های شامل حالمون میشه. این بحث دوم فایدهش اینه که اگه بدونیم چه نتایج خوبی احسان داره، انگیزه پیدا میکنیم برای تحصیل او. میگیم اگه اینطوره خوب میریم سعی میکنیم محسن بشیم. حالا فهمیدیم چیکار باید بکنیم که محسن بشیم، اما آیا اراده جدی داریم یا نه؟ این بحث دوم فایدهش اینه که وقتی آثار و نتایج رو بدونیم اراده قوی پیدا میکنیم برای تحصیل احسان. اولیش نزدیک بودن رحمت الهی به محسن. رحمت الهی که همه ما بهش نیاز داریم، فرمود ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت خدا خیلی نزدیک است به انسانهای محسن. اعراف 56. دوم فرمود انسان محسن مکلف به فوق طاقتش نمیشه. این که دارم عرض میکنم، بعضی هستن دنبال فرار از تکلیفن. برای فرار از تکلیف دنبال یه بهانه میگرده، میخواد جنگ نره دنبال یه بهانه تراشه، این بهانه اینو میگه، اونو سوم چهارم یه چند تا بهانه میتونه تا یکیش بالاخره کارساز بشه و بگن جنگ از تو ساقط. بعضی به عکس هم جدیت داره که بره جهاد، میخواد تکلیف انجام بده، اما یه مانعی براش افتاده، هی هم تلاش میکنه یه جوری این مانع رو از سر راهش برداره، آخرم نمیشه. اینو میگن محسن، آدمی که میخواد تکلیف انجام بده لولا المانع، اما خب مانع جلوش میگرفت. رو تخت افتاده، اگه نیفتاده بود میرفت تلاش میکرد، بازم تلاش میکنه، یه جوری میخواد ببینه میشه. زمان جنگ یادتونه دیگه، خیلی ها همچکه عملیات پیش میمد ولو مریض بود سعی میکردن خودشونو سالم نشون بدن و خودشو برسنن به عملیات، و با حالتی که هنون بیمار بود خودشو میرسوندن. بعضی ها سنشون کم بود، یه جوری میرفتن دستکاری تو شناسنامهاشون فوتوکوبیه میکردن، بلاغه یک کاری میکردن که بتونن سن خودشون بیشتر جلوه بدن. و بعد میکنم حالا سنت رو بیشتر کردی، قدت رو چکار میکنی؟ رفتو یه جفت کفش پاشنه بلند تهیه کرده بود که قدشون بلندشون میدی. ببینید قرآن کریم چطور محسن رو فقط میگه تکلیف نداره. الان برای ماه رمضان این مثال بزنیم، خیلی اصلا دنبال بهانه تراشی هم برای اینکه روزه نگیرن، اونا نه، اون محسن نیست. اما اونایی که واقعا متدینن عکس این روحی رو دارن، به هر شکلی هست میخواد یه جوری این تکلیف رو انجام بده و ناراحته که چرا نمیتونه روزه بگیره، لذا سعی میکنه با هر شکلی هست ولو با خوردن قرص و داروی مناسب بتونه روزاشو بگیره، که خیلی حالا داره این کار انجام میده. یه بند خدایی از بزرگان میگفت من از خدا خواستم دعا کردم اون سالی که نتوانم روزه بگیرم جز عمرم نباشه، اصلا تقاضای مرگ کردم از خدا. حقیقتا ببینید چه لذتی بعضی از این روزهای ماه مبارک میبرن که اینطور با خدای خود عهد میکنن. حالا یه همچین آدمی که اینطور جدیت داره برخورد کرد به یه مانع درشتی که دیگه نمیتونه روزه بگیره. قرآن میگه که شما چون محسن هستی، آدم نیکوکاری هستی، قصد این نیست که بخوای خللی در تکلیف ایجاد بکنی، بر شما باک نیست، تکلیف فوق طاقت نداری. لیس علی الضعفا، بر انسانهای ضعیف. حالا این آیه معروف به جهاده، آیات قبلش معروف به جهاده، 91 توبه است دارم میخونم. اونا که ضعیفن دیگه جهاد براشون واجب نیست. لیس علی الضعفا ولا علی المرضى، اونایی که مریضن، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، و نه اونایی که چیزی ندارن انفاق بکنن. انفاق برای جبهه، چون قدیم هر کسی اموالی که داشته خودش خرج خودشو داشته، اموال خودشو، شمشیر، اسب، هر چی داشته خودش مون. حالا این کسی هیچی نداره، نه شمشیر داره، نه نیزه داره، نه سپر داره، نه کفش داره. اونا میفرماد حالا که اینطوره، حرجان، حرج بر اینا نیست. چه اذا نصحوا لله و رسوله، وقتی اینا خیرخواهی بکنن برای خدا و رسولش، این واقعا ته دلشون انسانهای خیرخواهی باشن، وقت دنبالش یه قانون میفهم، ما علی المحسنین من سبیل، به گردن محسن هیچ راهی نیست. فقها از این قسمت آیه خیلی مسئله استفاده میکنن، همین یه آیه، همین بخشش ها، که شخص محسن باشه و میگه تکلیف برگردنش نیست، راهی نیست که بخوام تکلیف شاقی رو برگردنش بیانداریم، بگیم باید این کار رو بکنه. ما علی المحسنین من سبیل والله غفور و رحیم. این هم پس یکی از آثار شخص محسنه که وقتی اینطور بود، اونجایی که واقعا نظرش اینه که نمیتونه ضعیف مریضه، خدای متعال هیچ تکلیف فوق طاقت بر او نکرده. سوم از آثار احسان، عدم ضایع شدن اجر و پاداش اونها هست، که اینو با هم عرض کردیم، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، یا فرمود وصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، توبه 120 و هود 115. خب اینم باید بدونیم خدا پاداش محسن رو ضایع نمی کنه. خب حالا پاداش انسان محسن رو ضایع نمی کنه، مطلب اینجا است که اگر شخص مؤمن نباشه اما محسن باشه. محسن البته گفتیم یه رنگ احسان هم اینه که ایمان داشته باشه، ایمان به خدا، تقوا، صبر، اقامه صلات، ایتاء زکات، اعتقاد به قیامت، اینا رو الان بحثش گذشته شو گفتیم، اما احسان منحصر به اینا نبود. یه بخشای دیگه شو فرض کنید، یه کسی هیچ اینا رو نداره، احسان تو این موارد که گفتیم ما نداره، اما احسان تو موارد دیگه، مثلا کار که انجام ده خوب کار انجام ده، خدمت به دیگران انجام ده خوب خدمت میکنه، اعتقاد به خدا هم نداره، یعنی احسان تو ایمان نداره، اونجا آدم بدیه، سیئه، عملش قبیحه که نماز نمیخونه، گناهان دیگه رو انجام میده، اعتقاد به قیامت داره، اونجا زشت کارش، اما این کار خوب هم داره. این کار خوبه چی؟ آیا بهش میره؟ اینا ما روایت هم داریم، بحث تو اینجا زیاد شده، چون زیاد هم سوال میکنن، خلاصش عرض میکنم که نه، بهش مال مؤمنه، ولیکن این آیاتی هم که میگه خدا ضایع نمیکنه اجر محسن رو، یه جوری جبران میکنه. حالا روایاتی داریم که مثلا عایشه یه موردش هست که میگه فلانی کافر بود اما کار خوب انجام میداد، وفای به عهد داشت، یا حتی اون دینی که به گردنش بود اهل جزیه اینا رو میداد، بر به رحم خودش داشت، سل رحم اینا شو اینا رو خوب انجام میداد. یه چند تا اینا رو عایشه گفت و سوال کرد حالا این اهل بهشته یا نه، و فرمودن که نه، این هیچ وقت نگفت که خدایا رب اغفر لی، مرا ببخش در روز قیامت، اینه که نگفت. که چند هم میخواستن بهش بگن که وقتی یک کسی اعتقاد به قیامت نداره خب انتظاری هم نباید داشته باشه روز قیامت، چی میخواد انتظار داشته؟ به عبارت دیگه این کار برای خدا انجام نداده تو دنیا. وقتی ازش سوال میکنه این کار خوبه آیا برای خدا انجام میدی، میگفت نه من خدا رو قبول ندارم. خب وقتی کار برای خدا نکرده روز قیامت چه طلبی داره از خدا؟ که بگه خدا مرا بهش ببر. این که بعضی اشتباهان به فکرشون هم میاد، میگن بالاخره این کار خوب کرده حالا بره تو بهش. نه، اولین کار خوب ایمان به خداست. اول باید ایمانشو تسلیم میکرد، به اونجایی که میرسید لجبازی میکرد نمیرفت، توهین میکرد، میگه من خدا رو قبول ندارم. حالا به اعمالش هم که میرسه کار خوب انجام. مشابه این روایت دیگه هم توی زمینه داریم که این سوال میکردن خواستن نمیلاخی نه اهل بهشتن، میگفتن نه بهش نه. یه جا دیگه داره که حالا احتمال نمال حاتم طاییه، شاید هم مال کسی باشه، که سوال کردن که آیا مثلا این اهل بهشته یا نه، گفتن که اون قصدی که این داشت رو بهش رسید. چی بود قصدش؟ حضرت میگن ذکر. ذکر یعنی یاد خوب، میخواست که مردم معروفش بین مردم یادی ازش بکنن، میگن آدم بخشندهی بوده. چی بوده؟ خیلی خوب شد دیگه. فکرش این بود، میگم من احسان میکنم که اسمم به عنوان شخص نیکوکار و خیر مطرح بشم. خوب شد دیگه، خدای متعال لطف بهش کرد. پس احسان بی جواب گذاشته نمیشه، در این حد رحمت خدا قریب و من المحسنی نزدیکه، که حتی اگه جهنم هم بره آخرش یه امتیازاتی داره. بعض میگن تو جهنم هم مثلا اینه که خیلی سخی بودن، خداوند تو جهنم دور اینا رو حفاظ میذاره که آتش به اینا نرسه. چهارم از آثار احسان اعطاء حکمت و علم هست. اگه شخص سعی کنه محسن باشه خداوند متعال به او حکمت عطا میکنه و علم هم بهش میده، دانش بهش میده، یه سری آگاهی رو پیدا میکنه. راجع به حضرت یوسف علیه السلام آیه 22 این هست که به خاطر اون احسانی که داشت که بعداً خودش گفت انه من یتق و یصبر، منظورش هم تقوا و صبر دید. حالا توی این آیه تقوا و صبر نیامده، اما فرمود ولما بلغ اشده، وقتی که به رشد رسید یوسف، آتیناه حکما و علما، به او حکم دادیم و علم دادیم. حکم منظور همون حکمت، علم هم که همون بهترین علم، علم دین، خداشناسی، اطلاعات معارف دین. بعد می فرماد و کذالک نجزی المحسنین، یعنی اگه شما سوال بکنید که خدایا چرا به او دادی به ما ندادی، میگه ما این چنین به محسنین پاداش میدیم. یعنی پاداش کارش بود، تقوا و صبری که داشت ما به او حکمت و علم دادیم. شما همین تقوا و صبر رو تو زندگیتون داشته باشید به شما هم میدیم. و این کلمه کذالک اشاره به اینه که کار منحصر به یوسف نیست، کذالک یعنی این چنین ما جبران میکنیم و پاداش میدیم، و این چنین یعنی مشابه هم داره. پنجم از آثار باز تمکین در زمینه، تنکین معنی لغویش اینه که هر جا بخواد سکنا میگه، میگه اینجا میخوام اونجا میخوام. ولیکن یه معنی دیگه هم تو دل تمکین هست، سکنای توامه با قدرته. چون الان هر کسی هر جا بخواد سکنا بگزینه که به اراده اون نیست که، مانع جلوشه، نمیذارن، حق و حقوق دیگرانه. لذا اگه کسی قدرت داشته باشه میتونه این کارو بکنه. به خصوص تمکین تو مباحث مسئولیت‌های گوناگونی که وجود داره. گاهی معناش اینه، تمکین در زمین یعنی ما به فلانی مکنت میدیم، یعنی مسئول یک کاریش قرار میدیم که با قدرت بتونه اعمال نظر بکنه، اصلاح بکنه جامعه رو. تو آیه شریفه فرماد الذین ان مکناهم فی الارض، این مکنا صرف زندگی کردن که نیست که، با همه دارن زندگی میکنن. قرآن میفرمون کسانی هستن که وقتی ما تمکین بهشون میدیم، تمکین یعنی مثلا همین انقلاب ما، وقتی انقلاب به پیروزی میرسه شخص میگه الان میتوانم، قبلا طاغوت بود و نمیگذاشتن ما حدود الهی رو اجرا بکنیم، قانون خدا رو پیاده بکنیم، حالا خدای متعال تمکین کرد ما را، یعنی راه باز شد، الان مسئولیت دست ماست، میتونیم مسئول دینی رو اجرا بکنیم. فرمود کسی که محسن باشد ما بهش تمکین میدیم. یعنی معنا چقدر زیبا شد الان. و نمونه او راجع به یوسفه. جناب یوسف اون نکته خوب خودش رو انجام داد، تقوا و صبر رو. قرآن کریم هم می‌فرماد و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما این چنین برای یوسف تمکین قرار دادیم. یتبوأ منها حیث یشاء، هر جایی میخواد از زمین جای انتخاب بکنه و سکنا بکنه. نصیب و برحمتنا من نشاء، ما هر کس رو بخوایم رحمتمونو بهش میرسونیم. ولا نوبی او اجر المحسنین، پاداش محسنین ما ضایع نمی کنه. پس اینم یه نکته شه که جناب یوسف چون محسن شد یه مرتبه شد وزیر دارایی پادشاه. حالا اون موقع این اسم نبود، اما وقتی پادشاه مطمئن شد که جناب یوسف قصد سویی به زلیخا نداشته بلکه به عکس بوده، اونم بعد از سالها دربدری که رفت زندان و سالهای زیادی تو زندان بود، 9 سال فقط زندانیش ادامه پیدا کرد، اون وقتی که یوسف به جای اینکه بگه خدا، به اون برادر زندانیش گفت به پادشاه بگو ما را آزاد کنه، یه 9 سال اضافه شد. حالا قبلش هم چقدر بود تو زندان خدا میدونه. علیه حال وقتی پادشاه مطمئن به او شد گفت میخوام یه مسئولیتی بهت بدم، یوسف گفت اجعلنی علی خزائن الارض، منو خزینه دار بکن، من هم قوی هستم هم امین هستم، یعنی هیچ خیانتی تو مال نمی کنم، قدرتم دارم که چگونه ذخیره سازی بکنم چه بکنم. بعدم که پادشاه از دنیا رفت، جای پادشاه اصلا حکومت دست او اومد. اینو میگن تمکین در زمین. به یوسف میگه ما تمکین بهت دادیم، به خاطر چی؟ به خاطر که محسن بودی و ما اجر تو رو ضایع نمی‌کنیم. باز توی آیه کذالک داره، این کذالک یعنی کار مختصون نیست، شما هم همینطوری وقتی که تقوا و صبر داشته باشید مرتب تمکین بتونه راه رو براتون باز میکنیم که بتونید احکام دین رو پیاده بکنید. حالا این روایت هم توجه کنید، از امیرالمومنین علیه السلام، مناسبه با همین آیه 56 یوسف. حدیث در قرار الحکم باز فرمود احق و ناس بالاحسان، شایسته ترین انسانی که باید احسان بکنه کیه؟ من احسن الله الیه و بسط بالقدرت یدی، کسیست که خدا بهش احسان کرده و دستشو به قدرت باز کرده. یعنی آدم قدرتمندش کرده میتونه کار انجام بده. حالا که قدرت داری زیباست که احسان بکنی. احسان از انسان قدرتمند خیلی زیباست، ولی اون که عاجزه، که ناتوان بوده، نمیتونسته کاری بکنه، اون که میتوانه حالا احسان بکنه. احسان هر کسی هم گفتن به حساب خودشان، یکی باید عفوش کنه، یکی عفو نکنه، یکی باید مقدارشو ببخشه، همینطور دیگه. فرمود شایسته ترین انسان اون که قدرت داره احسان بکنه. خدای متعال هم همینو خیلی دوست داره و این انسان های این چنینی رو بهشون قدرت رو تمکین میده. ششم از آثار محسن بودن برای ما اینه که آیات الهی برای ما هدایت و رحمت میشه. همین آیات اول سوره لقمان که خوندم اشاره به همین نکته بود. تلک آیات الکتاب الحکیم، یا آیات حکیم چیه؟ هدن و رحمتا للمحسنین. پس یکی از آثار اینه، اگه شخص محسن نباشه آیات الهی میشنوه اما قبول نمی کنه، زیر بار نمیره، گه نه قبول نده. حالا بینید این للمحسنین اینجا را با آیه دوم سوره بقره بذارید کنارم. اونجا فرمود آیات الهی هدن للمتقین، اونجا میگم هدایت بر انسان متقیه، اینجا میگه هدن للمحسنین. معلوم شد اون تقوا و احسان اینا از نظر مصداقی میاد کنار هم. اون که با تقواست محسن هم هست، همینطور هم هست. قرآن هم فرمود انهو من یتقه و یسبر، کسی که تقوا داره این محسنه. فان الله لا یضیع اجر المحسنین. یا در آیه دیگه آخر سوره نحل ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خدا با متقی است و با محسنه. کنار هم اینا رو ذکر کرده. متقی و محسن دو تا انسان نیستن، مصداقا یکیه، تعریفش دو تاست. خب حالا علتش هم اینه، این که هدایت و رحمت بر انسان محسنه به خاطر اینکه محسن یه پاکی تو وجودشه، اون پاکی باز که آیات الهی هم پاکه، تا میاد روش اثر میگذاره. آدم ناجنس و بدجنس و شیطون نه، آدمایی که شیطون صفتن آیات الهی هم بهشون برسه. حتی این تو عرض بکنم، آدمی که خبیثه، آدمی که تعصب داره، پافشاری بیدلیل روی مدعای خودش داره، یعنی چین آدمی دلیلم بهش برسه نا با لگد میزنه روش، همچین لگد مال میکنه حقا. گاهی بحث کردید با وضعیت دیدید دیگه، خیلی انسان دلش میسوزه براشون که دلیل رو داره براش ذکر میکنه، طرف هم نمیتونه جواب بده، اما راحت میگه نمیخوام بپاشیدم، چیه باید ببینم؟ هیچ کسی نمیخواد ببینم. دکتر مثلا میگه شما اگه میخوای خوب بشی باید این دارو رو طبق این ساعت باید استفاده کنی. نمیخوام بخورم، چه باید ببینم؟ چه نمیخوام، برای خودت دارت میگه نمیخوای استفاده نکن. مرجع تقلید هم به شخص میگه باید اینطور وضو بگیری، اینطور نماز بخونی، میگه نمیخوام انجام بدم. خب انجام نده. تو فکر کنی به مرجع تقلید ضرر میزنی، به پزشک ضرر میزنی؟ اون که ضرر نمیبینه که، اون داره دستور خدا رو میگه، اتمام حجت برات میکنه، شما انجام بدی سودش به خودت میرسه. لذا جواب یه سوال حالا اینجا در بیاریم، قرآن برای هدایت همه انسان ها اومده، اما کیا هدایت میشن؟ آیا همه هدایت میشن؟ نه، قرآن اومد همه رو هدایت بکنه، اما کیا هدایت میشن؟ متقین، هدن للمتقین. یا اینجا فرمود هدن و رحمتن للمحسنین. اگه محسن بشه بله، نتیجه میشه قرآن بالقوه برای هدایت همه آمده است، اما بالفعل چه کسانی را هدایت میکنه؟ اونایی که زمینه توشونه. باران که در لطافت طبعش خیلی شعر زیبایی میگه، باران که میاد هیچ شکی نیست که این لطیف استادش. اما وقتی میاد بستگی داره به زمین ها، در باغ لاله روید و در شورزار خس، باران بارانه اما یه جا لاله در اومد یه جا خار و خاشاک در اومد. آیات الهی همه نوره، به همه میرسه اما همه استفاده نمی کنن. و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، شفا هست قرآن اما برای مؤمن. همین قرآن ولا یزد الظالمین الا خسارا، یه دادگاهی که رو عدالت رفتار میکنه قاضی همینه. شفاست برای اون کسی که حق به جانبشه، ضرر هم است به کسی که ناحق میگه. خلاصه نباید بگیم قرآن برای هدایت همه انسان ها اومده پس و همه باید هدایت بشه، ولی نخه اجباری تو کار نیست. انسان ها مختارن و زمینه رو فراهم بکنن. شخص اگه محسن بود با تقوا بود قرآن هدایتش میکنه. از همین جای جوابی سوال دیگرم عرض بکنم و اونه که بعضی میگن قرآن چون برای هدایت همه اومده پس غیر متخصص هم میتواند برد از قرآن استفاده بکنه. اصلا چه ربطی با هم دارد من نمیفهمم. اما یه بار یه عزیزی دیدم تو تلویزیون سراسری هم بود داشت سریع اینو میگفت، گفت بله همه باید برای استفاده کنن. و یکی از خطرهایی که بعد از انقلاب به وجود اومده اینه که میگن فقط متخصص باید بره از قرآن استفاده کنه. اول ایرادی که من به ایشون دارم اینه که خود شما چون متخصص نیستی حق نداری اصلا این حرفو بزنی. چی گفت بری پشت تلویزیون این حرفو بزنی؟ شما مسائل دینی نخوندی که، چرا نظر میدی؟ بعدم جوابش حلش هم همینه، قرآن برای هدایت همه اومده اما نگفتن همه برن سر قرآن استفاده کنند. و بس تخصص داره اگه همه بخوام برن سر قرآن خوب استفاده های ناجور میکنن. کسی به حساب فکر خودش قرآن رو تفسیر میکنه و این نفرین هایی که اهل بیت کردن و عید هایی که دادن من فصل القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، اینا پس برای کی گفتن؟ نهی کردن اهل بیت علیهم السلام، گفتن نباید بری سراغ تفسیر، تفسیر به رأی بکنی و اگر رفتی جایگاهتون آتشه. پس اگه حرف این آقا رو بخوام بپذیریم باید بگیم همه بری سر قرآن هر چی بزنتون استفاده کنید. من حرف ایشون رو تشبیه میکنم به یه مثال که دیگه اگه بچه های ابتدایی هم تو جلسه باشن بخندن به حرف ایشون. میگم علم پزشکی، علم طب برای سلامتی همه انسان ها آمده است، پس همه انسان ها برن دخالت کنند تو علم پزشکی و هر چی میخوان دخالت کنند و هر چی میخوان نظر بدن. ببینید چه ربطی دارد؟ علم پزشکی برای سلامتی همه انسان ها آمده، این تا اینجا درست بود. اما کی باید اجرا بکنه؟ متخصصی باید اجرا بکنه. اگه بخواد هر کس اجرا میرسه یه نظر بده، اینکه سلامتی افراد از بین میره که نقض غرض میشه. قرآن هم برای هدایت فکر انسان آمده، میخواد فکر انسان سالم بکنه، همه انسان ها رو میخواد سالم بکنه، تو اینجاش درسته. اما بنا نیست همه برن سراغ، اگه همه رفتن سراغ قرآن همون فکری که باید اصلاح میشد افساد میشه. از جمله فکر همین آقا یکیش همین که الان ببینید خود ایشون دستور دین رو نمیدونه. معصومین علیه السلام ناراحت بودن از که عده‌ای غیر متخصص مراجعه میکردن به قرآن، غضبناک میشدن، تهدیدا هم خیلی تهدیدای سختیه، یعنی خیلی با صراحت میگفتن جایگاهش تو آتشه. با این صراحت دارن میگن آقا حالا چون خودش متخصص نیست میخواد کسی جلوشو نگیره و میخواد یعنی من نتونم جلوشو بگیرم، رفته پشت تلویزیون. حالا میگه که یکی از خطرهایی که بعد از انقلاب تهدید میکنه جامعه ما را اینه که دارن میگن فقط متخصص باید از قرآن استفاده کنه. هنوزم بله نخواه این خطر نیست، خطر عکسشه که بگیم قرآن کتابی است که اونقدر ساده است که هر کس و ناکسی میتونه بره ازش استفاده کنه. این خطره، خطرش هم تفسیر به رأیه. پس چه میگیم؟ متخصص میره از قرآن استفاده میکنه، پیام قرآن رو منتقل میکنه به همه مردم. مثل پزشک یه عده میرن علم پزشکی یاد میگیرن، بعد پیام علم پزشکی به همه مردم منتقل میکنن. رای معقولش اینه. هفتم از آثار احسان بهشته. البته دیگه صحبت های گذشته رو دیگه هی نمیخوام تکرار کنم. بهشت برای محسنین است، یه سری اون محسنین خاص، ولی احسان توی درجه مثلا توی مورد خاص، مثلا یکی بیاد الان به شومش یه احسانی بکنه مؤمن هم نباشه، یه مرتبه بکنه باید تو بهشت بره، در این حد نمیخوایم بگیم. لذا ما تو این موارد میگیم فل جمله نه بل جمله. فل جمله یعنی تو ضمن این بحث ها ما فهمیدیم که یکی از کارهایی که خدا با محسن انجام میده بهش بهشون میده، اما بل جمله یعنی همه محسنین ولو در درجه ضعیف، حتی اون کسی که کافر اما احسان عملی داره، آیا این هم اهل بهش یا نه؟ ببینید ان المتقین فی جنات العیون، اول میگه متقین، آخرش میرسه به محسنین. اولش میفرماد متقین در بهشت ها و در چشمه های از بهشتی هستن. آخرین ما آتاهم ربهم، آنچه خدا بهشون ده اینا میگیرن و این رحمت های الهی رو. بعد میفرماد انهم کانوا قبل ذلک محسنین، علت اینکه حالا اینا رفتن تو بهشت رو میگیرن آنچه خدا بهشون لطف میکنه اینه که قبل از این تو دنیا اینا محسن بودن. زاریات 15 و 16. مشابه همین رو در سوره مرسلات داریم 41 تا 44. ان المتقین فی ظلال و عیون، متقین در سایه های درختان بهشت و در چشمه هستن. و فواکه مما یشتهون، میوه هایی از هر نوعی که تمایل داشته باشن. کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، مش جانتون بخورید به یاشامید خاطر اون اعمال خوبی که تو دنیا انجام دادید. انا کذالک نزل محسنین، ما محسن اینطوری پاداش میدیم. هشتم از آثار باز احسان مقام انداللهی است، یا اجر عظیم بگیم، چون دو تا آیه میخوام خدمت الان بخونم. مقام اندلایی که قبلا هم باز توضیح دادم دیگه توضیح نمیخوام زیاد عرض کنم، مقامی است فوق بهشت، یعنی انسانایی هم که میرن تو بهشت چون احساس کنن کنار پروردگارن اون لذت فوق العاده رو میبرن. مقام اندلایی که فرمود رضوان من الله اکبر یا برای شهدا فرمود لهم ما یشاؤون عند ربهم، برای این بهشتیا هست اون چه که میخواهند، منتون گرد عند ربهم نزد پروردگارشون. ذالک جزاء المحسنین، پاداش محسنین اینه که در نزد پروردگارشون اون چه میخواهند رو میاد. حالا این عند ربهم رو ظرف برای چی هم بگیریم، و حالا دارن ظرف برای خودشون میگیرن، یعنی خود اونا در نزد پروردگار احتمالا دارم این در ربهم ظرف باشد برای مایشاؤون، یعنی آنچه که اینا میخوان نزد پروردگارشون مهیاست، نه اینکه خودشان نزد پروردگار باشد. آنچه که میخواد مثلا نعمت میوه میخواد نزد پروردگارش مییابد، این احتمال هم هست تو آیه شریفه. من تو الان این احتمال هم که بدیم، خب یکی از خواسته هایی که بهش میخوان چیه؟ فقط که میوه که نیست، یکیش هم مقام اندلاهی. دوباره برمیگنه به همین که میگه خدایا من خودتو میخوام، خدای متعالی میگه بهت میده. این آیه 34 زمر بود. آیه 29 احزاب هم راجع به زنهای پیامبر هست. و ان کنتن نتردن الله و رسوله و دار الاخره، اگه شما خدا رو و رسول رو میخواید، روز قیامت رو میخواید. فان الله اعد للمحسنات من کن اجرا عظیما، خداوند از محسنات شما اجر عظیمی رو قرار داده. این اجر عظیم چیه؟ چه میدونم، اما دیگه شاید هم مقام انداللهی باشه. در ضمن کلمه من کنن اشاره به اینه که همه زنهای پیامبر محسنات نبودن، چون گفت از شما، و الله اگه همه شما دن گفت همه شما، فرماد از بین شما اونیش که محسن است اجر عظیم دارد، مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها. و جواب بعضی وهابی است یا آیه شریفه که اونا همه رو دنفستان گن، چون زن پیامبر بوده دیگه میشه ام المؤمنین و چیا. این آیه رد اونا هم هست که این کلمه من کن نشه، اونا نمیتونن معنا بکنن، چون اونا دنفستان میگن همشون خوبن، میگن همشون خوبن، قرآن میگه نه بعضشون خوبن. آیات دیگه هم داریم حالا تو این زمینه. نهم از آثار محسن بودن معیت با پروردگاره. این معیت با پروردگار زیاد دقیق نبود گفتن من، اما رو زبان خودمونی گفتن. دقیقش رو بخوام بگم باید بگم پروردگار با اوست. این خیلی مهمتر شد. ما با خدا باشیم یا خدا با ما باشیم، کسی که محسنه تو همین دنیا ما هیچ وقت کم نمیاره تو زندگیش، چون خداوند با اوست. باز تکرار میکنم بحثای گذشته رو، چون بعضی ممکن الان نبودن. این معنیش نیست که این شخص هیچی مشکل تو زندگی نداره، نخیر، گاهی مشکلات داره، مصلحت الهیه که تو سختی باشه، اما نگران نیست، خدا با اوه، خوشحالم هست از اینجا. تو کسب فیض که میرسه شب قدر مثلا، چون خدا با اوه خوشحاله، هیچ واهمه نداره، نگران نیست. تو دفع شرور نگران نیست. تو میدان جنگ نگران نیست. تو بیماری ها نگران نیست. خیلی زیبا من داستان از مرحوم آیت الله میرجعانی حالا عرض کنم، بحثای گذشته رو از دیگران نقل کردم خدمت، چون زمانی تو ایام جوانشون پاشون خیلی درد میکرده بود، به شدتی که با عصا را میرفتند و فرمودن پاما رو زمین میکشوندم، حتی نمیتونستم آرو بلند بکنم، در این حد درد میکنم. رفقامون یه روز گفتن بیان بریم یه امامزاده تو سینه کوه، نشونش هم دادن، بنده الان یادم رفته که نشونی اون امامزاده کجا بود. متعددن بعضی همین داستان رو تو کتاب ها ذکر کردن، یه نشونی هم دادن که از شهرهای شمال رو گفتن، متعدد داستان کامل اونا هم تو کتاب نیواردن، ظاهرا اونا از خودشون نشه، من از خودشون شنیدم خدمت عرض بکنم. فرمودن که رفتیم، صبح بود رفتیم امامزاده تو سینه کوه، والا پایین کوه یه رودخونه بود. من به رفقا گفتن که الان دو سه ساعت از آن ظهره آستاسه میرم پایین، چون طول میکشه، میرم سر رودخونه تجدید وضو میکنم برمیگردم برای ظهر آماده باشم. دوستانه میگفتن الان صبر کن، گفتم نه من چون کار خاصی ندارم، بذار آماده بشین برای ظهر. از اونا جدا شدم و خیلی زحمت بود برام، اما دیگه با عصا خیلی آساسه پاما میکشوندم و آوردم خودم تا کنار رودخونه و تجدید وضو کردم، چه وضو گرفتم آماده شدم که برگردم، یا آقای کنارم ظاهر شد که حواسم نبود کیه، قیافه شبیه دهقانها بود، لذا فکرم کار نمیکرد که این شاید یه آدم استثنایی باشه. قیافه دهقانها رو داشت، فکرم این دهقانیست از اونجا اومده، منتها اومد کنارم و سلام کرد و اسم مرم گفت، من رو به صدا زد، آقای میجانه حالتون چه رسون، پاتون خیلی درد میکنه، احوال پای ما رو پرسید. گفتم بله. فرمود میخواید پاتون رو خوب بکنم؟ گفتم خوب اگه بتونید که. نشست یه چاقو از پاش در آورد و گذاشت بالای رون پای ما، از روی لباس همینطور چاقو رو به سمت نوک پا از روی پا میکشوند، و همینطور که چاقو رو میبرد جلو، این دردی که توی پای من بود متمرکز میشد تو نوک پا و هی درد شدیدتر میشد، جوری که نزدیک مچ پا که دستش رسید اونقدر درد شدید شده بود که اصلا نمیتونستم تحمل کنم. اما اینا دیگه اومد چاقو رو تا از روی مچ پای من رد کرد، از که رد کرد تمام درد از توپام کشید بیرون. بعد من گفت بلند شد رو پات بیس، ما بلند شدیم عصا رو برداشتیم، دوره طبق عادت که داشتیم رو عصا بلند شیم، عصا رو از دست من گرفتند و پرد کردن اون طرف و گفتن همینطور بلند شد. من باورم نمیشد همچه که بلند شدم سالم هیچی در توپاب نبود، یه خوشحالی مضاعفی توم به وجود مظلوم کردم طرف دوستانی که تو سینه کون بالا پلو امامزاده بودن که اشاره کنم که این آقا هم که رو ما برگندم این قائب شد کنارم، چشمم مستقیم بهش نبود که قائب بشه، رو ما این ور کردم این طرف قائب شد، رو ما برگندم هیچ کس نیست برم. حالا ایشون نمی گفتن ایشون کی بودن دا، یه همچین مواردی رو ما دلیل نداریم که خود امام علیه السلام باشن، چون اولیاء خدا زیادن به دستور امام میان از این کارا میکنن، کارای خارق العاده. فهمیدم من دیگه برگشت رو خیلی سریع تون دوتون پاپ سالم بود دیگه، تون اومدم از کوبارا رفقا که دیدن یه مرتبه گفتن اه چی شد شما که پاتون اینطور به شدت درد میکنن، گفتم ندیدین آقا رو، گفتن نه. جریان خلاصه براشون تعریف کرد. اون موقعی که آیت الله میجانی داستان نمیتونست رو پاشون درست را برن، ما هم پاتون رو خدا شفا بده، فهمدم چاقو دست خودشو نیم باره. خیلی تعبیر قشنگی جامع، که من هرچی رو این جمله شون فکر میکنم نم چه جمله قشنگی، چاقو دست خودشو نمی باره، یعنی میخواستم میگن دیگران باید دعا بکنن، خودم برای خودم که نمیشه، من برای دیگران دعا میکنم، دیگران هم باید اما جوابی هم که دارم با لفظ چاقو جواب دارم که یعنی از همون چاقوی که اون استفاده کرده بود، حالا اون چاقوی ظاهری بود اما ایشون داشتن با همون ضرب المثل خواستن معنا رو به من منتقل بکنن. خیلی زیبا همدم چاقو دسته خودش رو نمیبونه. حالا منظورم اینه یه همچین انسانهایی تو اوج بلا مصیبت هم هستن، بیماری همش ناراحتی هم نه، وقتی پهلوشون می نشستیم انواع بیماری هم داشتن، هر وقت ساکت بودن بلند گفتن الحمدلله الحمدلله، ذکرشون این بود. دو تا آیه داریم معیت پروردگار با محسن رو بیان میکنه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یکی آخر سوره عنکبوت یکی سوره نحل، هر دوش هم آخر آیه است. حالا همین دو تا آیه رو داریم. خب اجازه بدید من بحثا دیگه جمعش بکنم، دو مورد دیگه باقی موند و دو تا بحث دیگه علاوه بر این دو مورد. یکی بحث این که مصداق محسنین کیانن، اینم تو قرآن بحث خیلی زیبایی است. یکی هم این که نتیجه احسان رو بدونیم به خودمون برمیگرده، اینم از بحثای مهمیه که اگه بدونیم انشاءالله ارادمون قوی تر از گذشته میشه برای تحصیل احسان و بتونیم انشاءالله این بحث رو فردا جمعش بکنیم. اما باز یک بحث مهم دیگری از محبت باقی موند و اینه که بالاخره چه کنیم خدا ما رو دوستمون داشته باشه. ما تا اینجا فقط احسان رو داریم مطرح میکنیم که اگر محسن بودیم ان الله يحب المحسنين، اما محبت پروردگار فقط توی این مورد نیست، موارد فراوانی وجود داره که اگر ما مقید او باشیم، محبوب پروردگار واقع میشیم. دیگه نمیدونم فرصت دست بده یا نه، انشاءالله حالا تندازه که وقت باشه خدمتون هستم. بعضی عزیزانم تقاضا میکنن که یه مدتی رو هم پاسخ به سوالات بدیم، سوالات متعددی گفتن براشون پیش اومده، اون مثلا مطرحه. باز خودم هم میخواستم بخشی از مناجات خمسه عشر رو، مناجات محبین اینا رو یادداشت کردم، بخشی خدمتون بخورم که متاسفانه هنوز فرصت نشده. حالا نمیدونم دیگه این تو این فرصت باقی مانده مقدارشو که بتونم انشاءالله باز خدمتون عرض بکنم. امیدوارم بس به یه جایی نتیجه کامل برسه. بیشتر از خدای متعال تقاضامون اینه که توفیق عمل بهمون عطا بکنه، چون این بحث همش بحث عملیاتیه، بحثای علمی نیست، بحثایی که اگه انسان واقعا دنبال پیدا کردن راه باشه زود از این آیات الهی راه رو میفهمه که باید چکار بکنه تا به نتیجه برسه. صلی الله علیک یا ابا عبد الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فابدى قروبا ای هلال زینب، ای ماه شب اول من که هنوز کامل نشده بودی غروب نمودی، ما توهمت یا شقیق فادی کان هذا مقدرا مکتوبا ای پاره قلبم حسینم، در حالی که همه مصیبت ها رو از قبل خبر داشتم و می دانستم اما فکرشو نمی کردم یه روزی فرا برسه سر شما رو در مقابل خودم بالای نیزه ببینم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اما یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.